سلام، من افشین هستم.
من پرهام هستم.
من یزدانم.
اینجا پادکست سوم ژانویه فصل 2 قسمت 12. ما اینجا توی استودیو راه پرداخت هستیم. زحمت کشیدن به ما این استودیو رو دادن که ضبط کنیم که کیفیت صدامون خوب بشه که دوستان اعتراض نکنن.
چند قسمت ضبط کردیم؟
12 ایم.
نه، با قبلی ها
32 تا قبل باش 23 تا قبلی داشتیم، 12 تا اینجا میشه چند تا؟
35
تا. ویدیوی این قسمت رو میتونید از یوتیوب و آپارات ببینید. یوتیوب و آپارات هم سابسکرایب کنید و اون زنگوله نوتیفیکیشنش هم بزنید. لایک و کامنت هم بذارید که الگوریتم یوتیوب ما رو بیاره بالا و به بقیه دوستان هم نمایش بده و بقیه دوستان هم استفاده کنن. پادکست هم که از کست باکس و گوگل پادکست و اپل پادکست و شنوتو و اسپاتیفای میتونید گوش بدید.
تو شنوتو یکی به من گفت مثلا که جدیدا آپلود نشده هنوز، همین چیزی گفت.
چرا آپلود شده؟
شاید حالا
یه روز یه مشکلی داشت که من هرچی آپلود میکردم میرفت تا 7% 9% گیر میکرد، آپلود نمیشد، که دیگه ولش کردم، فردا پشتم آپلودش کردم. عرضم به حضورتون که دیگه چی؟ آها، سوم ژانویه رو اگه تو گوگل سرچ کنه خیلی باحاله. خود کلم یعنی سوم،
خود سوم ژانویه.
آره، سوم ژانویه خالی. پادکست هم حتی نذارن. سوم ژانویه خالی اگه سرچ کنن صفحه اول گوگل کلا مایم. یوتیوبمون و توییترمون و اینستاگراممون کلا مایم.
بله.
آره.
بله، یه پیج لینکدین هم داریم که اونم اگر دنبال بکنید بد نیست. یه سری مسابقه اینا رو اونجا کلا برگزار میکنیم از این به بعد. یه سری رویدادایی که میخوایم برگزار کنیم احتمالاً اونجا اطلاع رسانیش بیشتر انجام میشه.
بعد صحبتی نولش کن. اوکی.
خب
شما پرونده حل شد از اون
دزدی؟
آره.
نه.
خب قسمت قبلی راجع به مسئله فنی اتریوم صحبت کردیم، اما خیلی دیپ نشدیم چون سیاست پادکست ما اینه که خیلی دیپ رو همه حوزه ها نره و به زبان ساده باشه. حالا از اتریوم هنوز چند تا چیز مونده. EIP 1559 مونده. عرضم به حضورتون که اینکه چطوری آپدیت میکنن مونده. ETH 2 مونده. دیفای و ICO و اوراکل و اینا همه مونده که اینا رو تو قسمت‌های آینده صحبت می‌کنیم راجبش.
حتی خط زمانی که داریم میایم جلو فعلا انگار تو سال 2015-16 ایم دیگه. هنوز نرسیدیم به اینجا که بخوایم این بحثا رو بگیم. بزنیم EIP رو بگه.
نه نمونده
رو زبونش.
نه. رو زبون نمیمونه، سر دل میمونه اولا. اونم می‌خوام اینجا همش قشنگ بشینم عمیق صحبت کنیم.
یه جایی که واقعا بخوان.
بله بله.
به به. خب این قسمت پرام قراره که راجع به وایت پیپر اتریوم که قشنگ تو چی نوشته و چه خبره، حالا فنیاشو که تو قسمت قبلی صحبت کردیم، به جز فنیاش هر چیز دیگه‌ای که مونده رو
دیگه
الان بگیم.
خب بحث فنیشو که
دیمیتیشن گیم
آقا دوست داشتید. بحث فنی رو قسمت قبلی صحبت کردیم راجع بهش، بحث هم ماینینگه شد، همین که کلن تورین کامپلیت چیه، چجوری شبکه داره کار میکنه، سختی شبکه چجوری، این حرفا. راجع به اکانت ها فکر میکنم یه ذره کمتر صحبت کردیم، که البته یزدان یه اشاره کوچیکی کرد. یه سوالی من از هفته از قسمت قبل داشتم، اینکه اون اکانت ها، آیا اکانت اسمارت کانترکتی داریم، یعنی آدرسی که اون اسمارت کانترکت داره فرق داره، یا آدرسی که من به عنوان یه شخص دارم فرق داره. و اینکه حالا اون نکته ای که یزدان گفت، اینکه بیت کوین ها اینجاست و من از اون یه مالکیتی رو برای خودم مشخص کردم، توی اتریوم این چه جوریه؟ یعنی من اتریوم ها واقعا توی اکانت همه، دست خودمه، دست خودمه، توی اکانت همه، یا به شکل دیگه ای داره انجام میشه این کار. اینو یه توضیحی بدیم به نظرم، بعد دیگه میریم سراغ بحثای دیگه.
توضیح بده خودت دیگه.
دارم میپرسم، من دارم سوال مطرح میکنم.
سوال خیلی خوبی بود. بله، هفته بعد مطالعه میکنیم. و ولی من فهم کنم آدرس اسمارت کانترکت با اکانت کاربر فرق داره.
آدرس متفاوت.
جدی میگی؟
آدرس متفاوته.
نوعش فرق میکنه ولی ظاهرش یکسانه.
ظاهره یکسانه. نوع آدرس فرق.
توی آدرسی که به کاربر داده میشه یه چیز هست بهش میگن EOA، یادم رفت مخففه چیه. آدرسی که به کاربر داده میشه از اون نوعه، EOA که یه جفت کلیده، پابلیک کی پرایوت کیه. اما آدرس اسمارت کانترکت ها ظاهرش، یعنی مثلا صفر ایکس فلان، همون جوری شروع میشه، آدرسه اما پرایوت کی نداره و کنترل اون اسمارت کانترکت توسط اون کدی که داخلی زده شده به اون آدرسه داده میشه یا مثلا به آدرسه دیگه داده میشود.
Externally owned accounts.
به به دقیقاً EOA. ولی ظاهر از نظر ظاهری یکسانه.
خب اوکی.
یعنی شما ظاهری آدرسو ببینی بدون چک کردنش نمیتونی بفهمی که این کانترکت آدرسه یا مثلا آدرس معمولیه.
خب این مسئله حل شد. توی وایت پیپر اتریوم بحثی که گفته راجبه، حالا از کاربردا شروع کنیم بیایم جلو، کلا که حالا افشین هم گفت که یه یوتیلیتی مد نظر ویتالیک بوده. یوتیلیتی چی باشه؟ این که فقط به عنوان برای جلوگیری از اسپم و کسب درآمد اون افرادی که دارن مشارکت میکنن توی شبکه به عنوان ماینر یا به عنوان تعیین کننده، به عنوان تایید کننده یا به عنوان پردازشگرها دارن مشارکت میکنن استفاده بشه. کلیت داستان اینجوری بوده که این به این عنوان در واقع شبکه راه اندازی شده. سیستم مالی هم که داره استفاده میکنه رو همینه. روی چیه؟ روی اینه که هر چقدر تعداد، در واقع راجب نتورک افکت داریم صحبت میکنیم اینجا، هر چقدر تعداد افرادی که مشارکت میکنن توی شبکه، تعداد نودها بالاتر باشه و تعداد تراکنش ها بالاتر بره، خب قطعا از اون سمت هزینه‌ای که برای تراکنش ها داره پرداخت میشه مبلغ بالاتری میشه برای ماینرها، درآمدزایی بالاتری انجام میشه و ارزش شبکه بالاتر میره. چرا که اون پولی که در نهایت ماینر رو در میارن اتره دیگه، حالا ما بهش میگیم گس، یه واحدهای کوچیکتری از اتره و مجموعش میشه اون درآمدی که به اتر میخوان خودشون داشته باشن. حالا این کاربردا چیه که میخوایم راجبش صحبت بکنیم، چیزایی که توی وایت پیپر هم بهش اشاره شده و الان نکته جالب اینه که من داشتم وایت پیپر رو میخوندم دیدم که هر کدوم از پروژه ها اسپسیفیکلی، یعنی دقیقاً همون پروژه هایی که خیلی رشد کردن، پروژه هایی بودن که توی وایت پیپر اتریوم بهشون اشاره شده، نه اینکه نام پروژه باشه، کاتگوریش و کانسپتش. اونایی که توی وایت پیپر گفته شده بود همونایی هستن که هایپشون اتفاق افتاد.
چقدرش دیگه مونده بریم از اونجا اونا رو بخریم؟
چیزیش دیگه نمونده تمام شد
دیگه. اینجام دیر رسیدیم
که خودم داشتم فکر میکردم من چرا 2017 که اینو خونده بودم اصلا نرفتم خودم دنبال این پروژه ها بگردم، یا بعدن یادم نبود که این خب اصلا پروژه بود که اونجا گفته شده، پس احتمالاً بعدی اینه که بخوام برم دوباره سراغمون. اگه بریم سراغ اپلیکیشن ها، سه تا کاتگوری مختلف بر اپلیکیشن ها تعریف شده تو وایت پیپر: فاینانشال، نان فاینانشال و سمای فاینانشال. و این سه تا کاتگوری هر کدومش حالا پروژه مختلفی میتونه توش باشه. بخوام یه ذره باز بکنم. اپلیکیشن های فاینانشال، اپلیکیشن های مالی، حالا به اصطلاح اپلیکیشن هستن که مثلا فرض کنید من میخوام 1000 تومان برای یزدان بفرستم، میخوام یه پولی برای افشین بفرستم، اون برای من چیزی بفرسته، یا حالا مبادلات مالی با شرط و شروط با هم دیگه داشته باشیم. فرض کنید که من یه شرطی رو با افشین میبندم، حالا خیلی مثال شاید مثال خوبی نباشه چون گناه کبیره است، ولی فرض کنید یه شرطی رو من با افشین
سر از سواری میتونی شرط بندی کنی، مشکل نداره.
میشه، مشکل نداره. سر از سواری یه شرط بندی با هم میکنیم. بعد اینکه فرض کنید که من به افشین اعتماد ندارم، افشین به من اعتماد نداره، که خب قطعا واقعیتش هم همینه، ما با هم دیگه اعتماد نداریم. و
مثلا من
به افشین میگم که اگر اسب تو برد من 200,000 تومان به تو میدم، اگر اسب من برد تو بعد 200,000 تومان به من بدی. حالا فرض کنید که این مسابقه تموم شد، مشخص شد اسب کی برده، اسب افشین برده بود، ولی من خب من پولشو نمیخوام پرداخت بکنم و
نمیتونه
دستش به جایم بند نیست قطعا و نمیتونه پولشم بگیره. ولی خب اتریوم اومد گفت که بیاید کاری بکنید، به جای اینکه پولتون رو بذارید با هم دیگه شرط ببندید بدون هیچ واسطه، یا حتی پولتون رو بذارید پیش یزدانی که بهش هم اعتماد ندارید و اول قسمت هم گفتیم که پرونده باز هنوز داره، بیاد پولتون رو بذارید توی اسمارت کانترکتی
ما به یزدان اعتماد دارم
که این قرار داده هوشمنده، خب دیگه دو طرف باید داشته باشن دیگه، که این قرار داده هوشمنده میتونه نتیجه مسابقات رو بخونه، حالا از یه جایی، از بیرون از شبکه، از یه جایی بخونه نتیجه مسابقات رو. زمانی که مسابقه تمام شد فهمید که افشین در واقع برنده شده، من پولی که وارد اون قرارداد هوشمند کرده بودم رو خودش به صورت اتوماتیک برای افشین ارسال میکنه، یا بالعکس اگر من برنده شده بودم پولی که افشین قبل از مسابقه داخل اسمارت کانترکت گذاشته بود برای من ارسال میکنه.
هیچ کدوم نمیتونیم جلوی اینو بگیریم.
هیچ کدوم هم نمیتونیم جلوی این فرایند رو بگیریم. البته الزاماً اینجوری نیست مگر اینکه اون قراردادی که نوشته شده حالا به طرزی نوشته شده باشه که کنترل رو دست یکی دیگه هم داده باشه یا در پشتی هم توش تعبیه شده باشه. ولی اگه حالت استاندارد باشه نه، هیچ کس نمیتونه جلوی این موضوع رو بگیره و به صورت اتوماتیک اتفاق میفته. توی بحث اپلیکیشن‌های فرض کنیم مثلا نان فاینانشیالی که بخوایم راجع بهش حالا صحبت بکنیم،
غیر مالی
بحث فرض کنید که آیدنتیتی هست، بحث این که من کی هستم، اسمم چیه، متولد چه سالی هستم و این اطلاعات من کجا میخواد ذخیره بشه و این اطلاعات من آیا بقیه دسترسی میتونن بهش داشته باشن یا من میتونم دسترسی انتخابی آیا به کسی بدم. یعنی فرض کنید من شناسنامه‌ام دستم هست ولی دوست دارم به کسی که میخوام شناسنامه‌ام بدم برای من حالا توی اداره چیزی کاری انجام بده فقط قسمت نام خانوادگی و شماره شناسنامه رو بتونه بخونه، باقی اطلاعات من رو نتونه بخونه. یعنی دسترسی انتخابی به اصطلاح بهش میگن.
آره حتی اون هم میشه مثلا تو مدل، حتی اون هم نیست. خب یعنی من میام اطلاعات هویتیمو در اختیار اسمارت کانترکتی قرار میدم، حتی میتونه مثلا هش شده شده در اختیار قرار بدم
بعد
فقط برای اسمارت.
دیگران میان که آقا این آدرس اتریومی و این اسم مثلا حجت عباسی وجود داره یا نداره. خب من میام اسم حجت عباسی رو چیز میکنم، هش میگیرم، فقط چک میکنم که به اون هست و در جواب فقط یس اور نو میگم. یعنی حتی نمیگم که نه اسمش یزدانه نه حجت. خب این کاربورت هم وجود داره که من میتونم کامل احراز هویتم رو یه جای انجام بده بدون اینکه اصلا بدون من کیم، فقط مطمئن باشه که آقا یه تراستدی یه بار اینو احراز هویت کرده. و میگم حتی در جواب اسم و فامیل و اینای منم نمیده، ولی میگه که آقا تو میگی که این مثلا این حجت عباسی متولد 66ه، اون میگه یس اور نو. خب اینجوری میتونیم کار ارازویت
هم جالبی رو اشاره کرد، چون من حالا با چند تا مجموعه دارم همکاری میکنم. خیلی جالبه اینا برای KYC از یه جاهای API دارن که حالا بگذاریم از اینکه اون جاها کجاست، چون میدونیم قضیه از این قراره که شما مثلا کد ملی میدی،
اس فامیلیشو میده،
دیتیل طرفو بهت میده، مثلا حتی اینکه آقا مثلا ایشون یه حساب بانک سامان داره، یه دونه تجارت داره، تجارتش اینه، سامانش اینه، همه اینا رو بهت میده. یعنی قشنگ خیلی خوب پرایوسی رو رعایت میکنه.
عالیه، خیلی عالیه.
همچنین دست این مجموعه ها هست الان.
البته بازم یه نکته ای داریم ما. یزدان این نکته خوبی اشاره کرد تو حرفاش، این که یه فردی باز هم به عنوان معتمد نیازه. یعنی قبلا اون اطلاعات رو وارد کرده، اطلاعات رو احراز کرده و اون احراز کننده جای خود رو داره. یعنی جدا از اون شبکه غیر متمرکزیه که با خودمون همیشه فکر میکنیم خب این میتونه همه چی غیر متمرکز باشه. این حالا پروسه‌ای هم که الان داشتیم راجعش صحبت میکردیم یه جورایی زیرو نالج پروفه، نمیشه گفت کاملا، چون زیرو نالج پروفه کامل یا حالا فارسیشو چجوری میتونیم بگیم،
اثبات صفر،
اثبات دانش صفر امکان ناپذیره به صورت عملیاتی و کاملا چه میدونم چی میگن بهش، عملیاتی 100% امکان ناپذیره، ولی میتونیم بهش نزدیک بشیم که یه مدل نزدیکش همین چیزی بود که الان داشتیم راجبش صحبت
می‌کردیم. یه قسمت بعد کاوه مشتاق رو به عنوان مهمان بیاریم راجب زیرو نالج صحبت کنیم.
ببین بحث زیرو نالج یه نیازی به بی نهایت بار آزمون داره. خب ولی مثلا میگن که آقا مثلا 1000 بار که این اتفاق افتاد دیگه این نزدیک به چیز دیگه واقعیت. خب حالا احتمالاً کاوه رو میاریم که در مورد زیرو نالج پروف صحبت بکنه. من حالا این وسط اومدم لا صحبت کردم، گفتم یعنی یکی از کاربردهای غیر مالی این شبکه که تو گفتی به درستی احراز هویت میشه اینجوریش هم پیاده کرد، یعنی واقعا میشه پرایوسی داده ها رو حفظ کرد، این در همزمان باهاش احراز هویت هم کرد. حالا تو یه چیزی گفتی که خودم هم گفته بودم که تراستد نودی میخواد، بالاخره یکی میخواد که من برم پیشش بفهم اسم فامیلی من چیه، حالا بعد هشش کنه. اما یه سری کاربردهای وجود داره که حتی به اون هم نیاز نیستش. خب احتمالاً اون کاربورت ها هم برای یه سری کاربورت های مثلا مالی سنگین باز پذیرفته شده نیستش. خب مثلا چی جوری کاربورت میگه آقا شما بیا یه آیدنتیتی کارت مثلا کارت ملی تو بردار، من یه اپلیکیشن میدم، با این اپلیکیشن اسکن کن، بعد من یه نرم افزار روی این گوشی دارم که کار همون تراستد نود رو میکنه. خب این اطلاعات از توی این کارت فچ میکنه، به تو نشون میده آقا اسمت اینه، فامیلت اینه، اینا اگه تایید کنی اون موقع اینا رو میبره توی اسمارت کانترکتی، هششون رو نگه میداره، هر کسی خواست به تو چیز کنه، تو رو احراز هویت کنه، تو آدرس اون اسمارت کانترکتر رو بهش میدی، اون به این میزنه که آقا این گفته اسمم یزدانه درسته یا نه. خب یعنی حتی تراستدی هم نمیخواد که اون بعد بره لو بده اطلاعاتو، همه چی لوکال روی بلاکچین هم هش شده، یعنی فقط تطابقات چک میشه
به شرطی که اون اپ هم اوپن سورس باشه، بدونیم که این
دیتا آره. جای نمیبره. آره قطعا اینه، و گفتم احتمالاً توی سری کاربرد مالی اینها رو نمیپذیرن، چون میگه آقا ممکن اون اپلیکیشن خطا بده آره. موقع اسکن کردن اسم تو رو اشتباه بخونه، تو هم به جای حجت حسن بزنه بگی آره خب، ولی خب احتمالاً برای یه سری کاربرد مثل مثلا چه میدونم من بخوام مثلا چه میدونم یه پرداختای خوردی انجام بدم دیگه، اونها رو میپذیرن. باز این روش ها وجود داره. من تو مدت ها تو شناسنامه مادرتم حسن بود به خدا، من نمیدونم چرا بعد شناسنامه با هم اصلا نبود،
اصلا کلا نبود
نبود. بعد میدونی چیکار کردم؟ خودکار برشتم خودم شناسنامه هم نوشتم.
قدیمی ها اینجوری بود،
اصلا هیچ مکانیزمی هم وجود نداره
نوشتم. با این شناسنامه جدید ها دیگه نمیشه.
نه اون قبلی من نوشتم. خب بگذاری
جالبه.
خب ولی سمی فاینانشیال هم میگی؟
سمی فاینانشیال ببین یه چیزی بین این دوتا میتونه باشه دیگه. فرض کنید مثلا تو همون مثال از سواریه که گفتیم یه جوری سمای فاینانشال حساب میشه، یعنی به غیر از این که در کنار این که قراره یه سری کارهای غیر فاینانسی غیر مالی انجام بده، یعنی این که بدون آقا آیا واقعا من هستم یا نه، منی که قرار بود توی مسابقه برنده بشم، یا افشین رو بدونه که آیا افشین هست، اون آدرسی که اونجا ترجیح داده سه افشین هست، یا حالا قراره که دیتا رو داده ها رو از جایی بیرون از بلاکچین بیاره چک بکنه ببینه که اسب کی برنده شده، اسب شماره چند برنده شده، این اطلاعات از قبل باید وارد میشده. اینا میشه چیزایی که بیشتر سمای فاینانشاله، یعنی هم قراره که یه سری از این کارا رو انجام بده، هم قراره که یه سری در واقع کارهای مالی حساب کتاب کردن و ارسال و دریافت پول انجام بده. فکر کنم یزدان یه چیزی میخواد بگه.
من میخوام بگم که دیفای ها توی سمای قرار میگیرن.
دیفای ها فکر میکنم آره بستگی خیلی لبه نازکی داره، یعنی رو هر دو طرف میتونن باشن
آره.
حتی یه سریشون میتونن نان فاینانشال باشن کلا، یعنی غیر مالی باشن.
مثلا بحث اسکورینگه که افراد بدن که بعد حالا میزان وامی که میتونن بگیرن تعیین بشه، اون تیکه اسکورینگش نه، اسکورینگش که دیگه مالی
یه تیکش غیر مالی آره. یه تیکش یا مثلا میتونه بیشترش احتمالا حد میذارم توی سمای فاینانشاله میشینه، یعنی هر دو طرف ماجرا رو داره. نان فاینانشال بیشترش به نظرم، یعنی بهترین مثالی که واسش میشه زد همین آیدنتیفیکیشن بود، آیدنتیتی آدم ها رو بخواد تشخیص بده و احراز هویت رو بخواد انجام بده بدون اینکه دیتایی رو افشا بکنه.
یه چیز دیگه هم
حتی کریپتوکیتیز هم
آره همین رو خواستم آره. گیم هم توی نان فاینانشال میتونن قرار بگیرن،
میتونن باشن آره. چون الزاماً به این معنی نیست که چیزی که پولی رو براش پرداخت میکنید حتما فاینانشال باشه دیگه
آره. یعنی من با هدف سرمایه گذاری بازی نمی کنم، با هدف انترتینمنته. پس تو نان فاینانشیال قرار میگیره، در صورتی که ساید فاینانشیال هم داره غیر مالی.
خب بریم سراغ یه سری کاربردهای دیگه. حالا این کاتگوری بزرگترش بود که من توضیح دادم تو چند تا کاتگوری میشینه. بحث دریویتیو ها رو داریم. حالا این مارکت از قدیم هم وجود داشته، خیلی هم آدمای زیادی توی دنیا علاقه دارن بهش، مخصوصا توی ایران هم خیلی علاقه دارن بهش، ولی فکر میکنم که کلا حرومه.
مشتقات مالی
این تا یه حدی شه، نه اینکه حالا کاملا حرومه یا حالا چیزای دیگه باشه، ولی خب احتمالاً
یزدان توضیح بده چون نمیدونم توضیح بده.
ببین مشتقات مالی که یه جورایی شبیه به قمار هم هست. من به یزدان میگم، من به افشین میگم که قیمت فرزند، حالا مثالی که تو خود وایت پیپرم زده همینه، دقیقاً همین دیگه. قیمت مثلا اتریوم از 2000 دلار میخواد بشه 5000 دلار مثلا تا یک ماه آینده. افشین میگه که نه، من میگم میشه 500 دلار. ما میام با هم شرط میبندیم. من میگم آقا من 10000 دلار به تو میدم، تو 10000 دلار به من بده. اگر هر کدوم از اتفاقات افتاد ما با هم دیگه تسویه مالی میکنیم دیگه. و زمانی که سر رسید اون تاریخ رسید، میام نگاه میکنیم ببینیم که آقا من درست گفتم یا افشین درست گفته. هر کدوممون درست گفته بودیم، با طرف مقابلمون در واقع باید تسویه حساب رو انجام بدیم یا پول رو باید دریافت بکنیم ازش. این مدل فکر میکنم مدلیه که
فکر میکنم من حالا چیز نیستم، اونقدر مسلط نیستم، ولی تا جایی که من میدونم با یه سری ابزارها اینو چیزش کردن، شبیه سازی غیر چیزش کردن، غیر حرام بودنیش کردن. چون معاملات سلف هم شبیه به اینه، فقط یه مثل این که یه بازویی به نام حالا کلمه شو دارم اشتباه میگم، بازوی سلف نمیدونم یه اهرم سلف یا همچی چیزی گوشتن که باز میگم باید حتما بخونم و توضیح کامل تری بدم. شاید همین تو بازی که شما صحبت کردین من نگاه کردم که یه بخشی رو میتونی روش این گمبله رو بکنی، یعنی رو همه پول نمیتونی این کارو بکنی. خب مثلا اگه من باختم 10% مثلا باید برگردونم، یه همچین چیزی. حالا تو صحبت می‌کنی من بگردم ببینم چیزی پیدا می‌کنم.
توی این مثالی که گفتیم، توی این در واقع کاتگوری که گفتیم، همین مثالا رو مد نظر داشته باشیم کافیه. فرض کنید اگر قرار بود که من با افشینی که بهش اعتماد ندارم و اونم به من اعتماد نداره این کار رو انجام بدیم، خب در نهایت سررسید تاریخ یک ماهمون میگذشت. اگر من برده بودم افشین پول من نمیداد، اگر افشین برده بود من پولشو نمیدادم. یا فرض کنید اگر یزدان قرار بود به عنوان یه واسطه پول از دو طرف ما بگیره و سر سررسید ماه بیا چک بکنه که کی برنده شده و پول رو برگردونه، در واقع بده به اون فردی که برنده شده، باز به یزدان هم ما اعتماد نداشتیم. یا فرض کنید اصلا به یزدان هم اعتماد داشتیم، ما سورسمون کجاست، از کجا میخوام قیمت رو بخونیم، آیا یزدان تونسته توی این مدت امنیت نگهداری دارایی رو داشته باشه، یعنی دارایی ما رو تونسته امن نگه داره، یا اتفاقی براش افتاده باشه، یا خودش براش مشکلی پیش اومده باشه. حالا اتریوم سولوشنی که داره و کاری که میتونیم روش انجام بدیم اینه که هم من پولم رو بزنم به اسمارت کانترکت، هم افشین بزنه. شرایط اسمارت کانترکت به این شکله که بعد از یک ماه دقیقا توی تاریخی که مشخص کردیم، که حالا با بلاک شمردن بلاک ها مشخص میکنیم، حالا ما به اصطلاح میگیم تاریخ رو مشخص میکنیم ولی با شمردن بلاک ها هست از اونجایی که شروع میکنیم، توی اون تاریخ میاد از روی سورسی که ما با هم دیگه توافق کردیم، بر فرض مثال کوین مارکت کپ باشه، میاد چک میکنه قیمت چنده. اگر که افشین برده بود اتوماتیک پول رو برای من باریز میکنه، کل پولی که توی قرارداد هست. اگر من برده بودم بلکس این کار رو انجام میده. این ساده ترین مثالی بود که برای حالا دریویتیو میشه پیاده سازی کرد. از اینجا میتونیم بگیریم بریم به سمت توکنای با پشتوانه طلا، با پشتوانه نقره، با پشتوانه سهام و هر چیز دیگه که میتونه به عنوان دریویتیو تعریف بشه، به عنوان یه دارایی سینتتیک تعریف بشه و به عنوان یه دارایی که ما بتونیم اهرمی هم ازش استفاده بکنیم.
یه نکته ای من اینجا بگم، پرام خیلی ساده داره توضیح میده و اصلا هدف هم همینه، و یه پرانتزی اینجا باز کنم که قیمتی که از کوین مارکت کپ میخوای بگیری به این سادگی نیست، چون شما توی اسمارت کانترکت امکان API کال نداری. خب دیتا باید به اسمارت کانترکت وارد شه. حالا مسئله‌ای که پیش میاد آقا اینه که فرض کنیم چه میدونم یه سیستمی گذاشتیم قیمت رو از کوین مارکت کپ از API میگیره میخونه وارد اسمارت کانترکت میکنه. خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که از کجا ما باید مطمئن باشیم که این سیستم داره قیمت رو درست وارد میکنه. اومدیم من اومدم سیستم رو دستکاری کردم، گفتم آقا هر قیمت هر چی بود به علاوه 10000ش کن بده تو اسمارت کانترکت، بعد نمیشه مطمئن بود که آقا قیمت درست هست یا نه. این مشکل وجود داشت که سر همین مشکل اصلا اوراکل ها شکل گرفتن، به وجود اومدن توی حوزه بلاکچین، که حالا این هم قسمت های آینده اوراکل ها رو میخوایم راجع بهشون صحبت کنیم.
ولی اون شد که گفتی چون آره بعضی جاها تو این مثال زدنه آره. ممکنه برای این که بخوایم نکته رو ساده بکنیم یه ذره این مسائل پیش بیاد آره. نظر فنی و قطعا هم الان به اوراکل نمیرسیم، یعنی حداقل فکر کنم یکی دو قسمت دیگه کار داریم تا بخوایم برسیم به توضیح دادنش، اصلا شروع کردن مسئله. یزدان نکته نداریم این موضوع؟
نه نکته
نه من نکته نداری فکر کنم
اطلاعی
نه. راجب ساپلای اتریوم یا راجب ساپلای اتر توی شبکه اتریوم، چیزی که توی وایت پیپر گفته شده با چیزی که در واقعیت پیاده شده به نظرم متفاوتن. حالا باز شما نظر بدید روی این موضوع، ولی گفته که اینجور که خودش گفته در واقع نرخ رشد ارزش تا سال 2130 خورده ای طبق اون حالا چارتی هم که توی وایت پیپر هست گفته به صفر میل میکنه، ولی خب فکر می‌کنم این اتفاق نیفتاده، یا حالا حداقل داشتن دیولپمنت های آینده رو میدیدن که قرار ما کار ایکس و ایگرگ و زد رو بکنیم، پس احتمالاً تو اونجا این اتفاق میفته یا توی آپدیت بعدی این اتفاق رو میخوایم رقم بزنیم. تو
آره فعلا ببین در مورد ببین این که بخواد یعنی صفر بشه، یعنی با چند تا مکانیزم توش وجود داشته باشه که مثل بیت کوین مثلا یه هاوینگی داشته باشه که بیاد و ارزه رو توی ریتمی کم و کم و کم کنه تا به صفر نزدیک کنه، که خب همچین ریتمی وجود نداره
اصلا توی اتریوم.
فعلا ثابته، فکر می‌کنم دو اتر به زه هر بلاک به اضافه فی نزدیک به 3 اتر به زه هر بلاک ماینرها به دست میارن. یه روش دیگه ممکن اینجوری باشه که بگیم آقا توی هر مثلا بازه زمانی ما یه برنینگ ایونت یا به قول این دوستان دکسی باربیکیو ایونت داریم که میایم تعدادی از توکن ها رو میسوزونیم که تا چند وقت پیش این هم وجود نداشت. خب این میتونه ریتم خلق سوپلایو کم کنه، اما باز تضمینی به این که جز صفرش بکنه نیست، مگر اینکه میزان سوزوندن از تولید کم بیشتر باشه. خب که خب بازم این الان مشخص نیستش که بیشتر خواهد بود یا نه، ولی این تغییراتی که تو EIP 1559 رخ داده یکی از هدفاش همینه که یه نرخ دیفلیشنی به این اینفلیشن چیز بده. سوپلای همش انگلیسی شده، یه نرخ ضد تورمی به این تورم موجود تولید اتر بده،
یعنی زیاد شدن تعداد اتر
جلوی نرخ رشدش رو کم کنه، یعنی همچنان میره بالا ولی با سرعت کمتری میره بالا، که جمعی اینا به اضافه این که تعداد منابع اتریوم هیچ وقت مشخص نشده که چند تا خواهد بود، حالا این صحبتی میشه که توی اتر دو یه سقفی براش گذاشته شه، اینا نشون میده که هنوز به اون هدفی که قراره به صفر یه روزی برسه فعلا کاری براش نکرده.
حالا یه مسئله جالبی هم هست، الان چند تا اتریوم وجود داره؟
باید بگردم کلن
اصلا الان چند تا اتریوم هست؟
نه توی باز در سرکولیشنش چقدره یا کل توتال سپلایش چقدره؟
توتال سپلایش که مشخص نمیتونه باشه. آره. چون قطعا اگه بود که صحبت میکردیم راجع بهش، ولی همین الان تو سرکولیشن چقدر هست؟
بذار نگاه کنم.
مشخصا دقیق وجود داره؟
سرکولیتین سپلایش حدود 119 میلیون واحده. چرا؟ یعنی عدد دقیق نیستش؟
عدد دقیق نیست.
چرا؟
ببین بیتکوین سیستم UTXO دیگه. خب تو میتونی هر UTXO رو چک کنی از کجا اومده و الان کجاست و چقدر تالا اومده تو. ولی توی اتریوم ما با سیستم اکانت بیسی که داریم و یه سری چیز دیگه نمیتونی تو اینو چک کنی. حالا اون چیز دیگه چیه؟ ببین شما برای اینکه کل شبکه رو داشته باشی، اتریوم چند مدل نود داره، یه دونه فول نود داره، یه دونه لایت نود داره، یه دونه آرکایوال نود داره. لایت و فولش که مشخصه چی به چیه. آرکایف ها میان کل شبکه رو نگه میدارن. حالا سوال، آیا فول نود این کار رو نمی کنه؟ بله این کار رو میکنه، اما استت های گذشته رو نگه نمیداره. فرض کن من یه متغیر گذاشتم توی اسمارت کانترکتم، مثلا اسم افشین. خب فرضاً از سال 2016 این اسمارت کانترکت هست تا که الان که 2022 ایم. تو این مثلا بازه زمانی فرضاً 200 بار این افشین رو هی ترو کردم فالس کردم. خب فول نود تا یه تاریخچه خاصی رو نگه میداره که آقا این مثلا تروه یا فالسه یا مثلا قبلیش چی بوده، ولی آرکایو نود میاد کل زمان رو نگه میداره که آقا مثلا فلان موقع فالس شده، فلان موقع ترو شده، بعد این استیتش اینجوری تغییر کرده و و همه همه رو نگه میداره. حالا صحبتی که هست اینه که آقا ساپلای اتر رو آرکایو نود ها دقیقاً میدونن چه خبره، چی به چیه. و حالا سوال باز اینجا پیش میاد که آقا ما آرکایو نود نمیتونیم راه بندازیم؟ نه نمیتونیم راه بندازیم. چون یه ریسورس خیلی عظیمی میخواد، مثلا یه بلوشه فکر میکنم 15 ترا هارد میخواد، حدوش 64 گیگ رم میخواد، کلی سی پی یو میخواد، هاردت هم باید اس اس دی باشه، پهنای باند زیادی میخواد.
که چه اصلا اینا رو هم راه بندازم که چه.
آره آرکایو نود ها تعدادش کمه، مثلا شاید 4 5 تا کلا تو دنیا وجود داشته باشه و دسترسی بهش.
خب یه سوالی الان اینجوری که تو میگی، یعنی مثلا میام آقای بوترین میتونه یهو تو حساب خودش 30 تا اتر ببینه بعد بزنه به حساب یکی دیگه؟ یعنی جنریت
حالا کنه. در این حد من نمیدونم که امکانشو داره یا نداره.
خب این چیزی که گفتی میتونه معنی اینو داشته باشه.
این سر همینی که الان من گفتم یه کلکلی بود بین جامعه بیت کوین و جامعه اتریوم. ویتالیکو دعوت کردن یه پادکستی، فکر میکنم
ما هم اینجا اسم آقای بوترین اومد همینجا دعوت چون میکنیم که انشالله توی برنامه بعدی
دعوتش کردن توی پادکستی و یه کلکلی افتاد که آقا ما میریم همه یوزرها اونایی که نود دارن یه فانکشنی اجرا میکنن، بهشون میگه که کلا آقا ساپلای بیت کوین چنده، آیا بوترین شما اتریومی ها هم برید این کارو بکنید، بعد یه تاریخ مشخص
کردن. من گفته اطلاعی ندارم.
منم شنبه فهمیدم.
تو اون تاریخ توییتر
جمعه ببخشید
توییتر بیت کوینرا همه داغ شد، همه میزدن یه هشتگ درست کرده بودن میزدن، بعد اون فانکشن رو میزدن عددشون هم میذاشتن، همه یکسان بود، همه به این رسیده بودن که مثلا تا حالا چمیدن مثلا 19 میلیون بیت کوین تا حالا 19 میلیون و 236 هزار مثلا به خورد همه چیش مشخص، اما اتریوم نتونستن این کار رو کنن و قضیهش برمیگرده به همین چیزی که من توضیح دادم. البته خب باز فنی و دیپش خیلی فراتر از اینه است، من خیلی خلاصه و با حذف یه سری جزئیات توضیح
اینج مینجو جمع جور.
آره.
خب میگفتم
حالا الان یواش یواش میایم جلوتر به ای آی پی بعدی هم میرسیم که بحث سر این ساپلای چه بحثی اتفاق افتاد روش، الان قراره چه کاری انجام بدن، یواش یواش بهش میرسیم. ولی خب ساختاری که تا سال حداقل 2017-18 داشت به این شکل بود و طبق چیزی که توی وایت پیپر هم گفته بود یه سری کارها انجام نشده احتمالاً. باز اگر کسی فکر میکنه این کارها انجام شده، چون ما چیزی ازش ندیدیم و حتی نشنیدیم هم از دوستان، ولی اگر فکر میکنن دوستان انجام شده حتما به ما اطلاع بدن تو اون تایم مشخص، تو اون زمان مشخص، در رابطه با الان اتریوم صحبت نمیکنیم. و این بحث ساپلایش، بحث حالا دیمندش هم که به خاطر اپلیکیشن های متفاوتیه که داره قطعا و تعدادشون هم هر روز داره بیشتر میشه، یه چیزی بوده فکر میکنم بالای 20,000 تا دپ مختلف الان رو اتریوم هست که حالا من حدودی دارم میگم عددو، یه چیزی بوده 2,000-3,000 تاش الان اکتیون، یعنی به شدت دارن کار میکنن و تراکنش مالی خیلی بزرگی دارن و فرض کنید روزانه چه تعداد تراکنشی هست که سمت شبکه میره و قراره که هندل بکنه، از اینا قراره که یه فی به در واقع ماینرها برسه و شبکه هر روز بزرگتر و بزرگتر بشه و ارزش بیشتری هم قطعا پیدا بکنه. این ارزشه نسبت به نتورک افکت چجوری ایجاد میشه؟ تو پرانتز اگه بخوایم بگیم، فرض کنید ما سه نفر آدمی که تو این اتاقیم میخوایم خط بکشیم بین خودمون از راه‌های مختلف، یه خط بین من و یزدان هست، یه خط بین من و افشین هست، یه خط هم بین افشین و یزدان هست، این یعنی شد سه تا خط دیگه. این سه تا خطه هر کدوم از این خط‌ها ارزش داره، ارزش گذاری میشه، حالا زمانی که قرار راجع به نتورک افکت صحبت بکنن، ارزش گذاری هر کدوم از این خط هاست، هر کدوم از این رابطه هاست که اگر قرار باشه 10 نفر توی یک اتاق باشن چند تا خط میتونن بین هم دیگه رابطه داشته باشن و این هر کدوم از این رابطه هایی که امکان داره با هم دیگه داشته باشن یه ارزشی داره که اون ارزشه باعث میشه هر چقدر تعداد افراد بیشتری توی اون اتاق حضور داشته باشن، ارزش اون شبکه یا ارزش اون کاره یا ارزش اون بیزینس یا هر چیزی که هست بیشتر بشه. این حالا کلا راجع به ساختار اقتصادیش میگم تفاوت خیلی زیادی هم با بیت کوین نداره، صحبت کردیم. اگه برگردیم دوباره یه ذره راجع به اپلیکیشن ها بخوایم حرف بزنیم، چند نوع دیگه هست. یکی مثلا بحث فایل استوریج های غیر متمرکزه، حالا دونه دونه دارم میگم، خودتون ببینید کدوم پروژه بود که تایم زمان بندی این که این پروژه هایپشون اتفاق افتاد کی بود. حالا مثلا پروژه‌ای که من الان یادم میاد مثل خود استورجه و مثل فالکون
چیا
استورج بود فکر کنم میکشن، یا خود حتی تورنت هم بی تی تی هم باز همین، حالا روی اتریوم نیست کلا راجع به پروژه بخوایم صحبت بکنیم. و اینا هم که خیلی فانکشنالیتی ساده ای دارن، ما فایل پخش میکنیم جای مختلف هست، یعنی شما بخواید یه فایل رو دانلود بکنید میتونید مثلا وصلشید به چند تا کامپیوتر مختلف، هر کدوم روشن باشن میتونید ازشون استفاده بکنید. سیستم ریواردی رو دارن یه سریاشون، حالا کلیت ماجرا رو بخوام بگم، که بر اساس اون در واقع استوریج یا حافظه‌ای که در اختیار طرف مقابل میذارید که بخواد دانلودش انجام بده، دارید یه کسب درآمدی هم انجام میدید، که اینا هم باز هر کدومشون با استفاده از ویژگی‌های اسمارت کانترکت و اتوماتیک بودن این پرداخت‌ها و اتفاقاتی که داره میفته. بحث داو رو داشتیم که حالا جالبه که هکی هم اتفاق افتاد راجع به این موضوع، حتما راجبش صحبت هم میکنیم، که فکر کنم یکی از بزرگترین هکای اتریوم بود تا الان،
یکی از
بزرگترین هکای اتریوم تا الان بود،
چون اخیراً یه سولانا یه بریج
سولانا چند بار هک شده میتونی
خودش کار نداره یه بریجی داشت واسه اتریوم و بین خودش و اتریوم که اینور شما اتر لاک می‌کردی اونور اتر رو سولانا بت میداد، بعد اون بریج هک شد و خیلی بزرگ بود. یعنی میتونیم بگیم بزرگترین بود، نه عددش یادم نیست،
250
میلیون دلار بود، میلیون دلار بود
اون بزرگترین بود.
خب نه اگه اینجوری باشه بزرگترینه که اون پروژه دیفای بود 600 میلیون دلار هک شد.
نه خیلی بیشتر بود یزدان،
حالا باز من میگم.
ولی در صورت حالا داو کلا چی هست؟ دیسنترالایزد اتونومس اورگانایزیشن. چیزی که میتونم بگم اصلا از خیلی سال قبل، اصلا بحث زمانی هم که کامپیوتر وجود داشته نیست، اصلا از خیلی سال قبل بحث این بوده که آقا کی مدیر باشه، تو چرا باید به من دستور بدی، من چرا باید حرف تو رو قبول بکنم، چرا نظر جمع نباشه، یا حالا به اصطلاح خودمون همین نظر جمعی که ما میگیم که راجع به تصمیم گیری ها توی جمعای دوستانه. خیلی مثال ساده یه داوه،
320 میلیون دلار
همین پروژه
سولانا. آره 320 میلیون دلار
بریج شک شده. خب نه عددش خیلی چیز نبوده، یعنی
اینم
باز یکی از بزرگترین نبوده،
فکر میکنم بوده 80,000 اتریوم بوده،
اتر
اتر باشم سعی میکنم یکی گند تو نمیشه.
آره این راجب دعوه داشتیم میگفتیم، میگم ساده ترین مثالش همون نظر جمعه، اینه که توی جمع 5-6 نفره 10 نفره دوستانه قرار حالا بریم کافه رستورانی هر چیزی، میگه خب جمع تصمیم بگیره کجا بریم، هر کی نظر خودش رو اعلام میکنه، در نهایت نظری که بیشترین رای روش بود فرض کنید از بین 10 نفر، احتمالاً اگر 6 نفر موافق باشن میرن اونجایی که اون 6 نفر گفتن، حالا بستگی به جمعش هم داره. اگه جمعه البته ما قبلا چند قسمت قبل با خانم‌ها شوخی کردیم، من دیگه شوخی نمی‌کنم، اگه جمعه یه آدم پرزوری توش باشه احتمالاً رو دو نفرم اجماع این میشه که بریم همین سمتی که این دو نفر میگن، ولی حالا
خوشگلم باشه بازم همینه،
احتمالاً باز همینه دیگه، به زور بستگی نداره.
یه چیزی تو این هایپ متاورس دوباره این دعوا دوباره گرم شده سر اینکه مثلا دولت متاورسی چه خواهد بود، حاکمیت در متاورس چگونه خواهد بود. موقع میگن اگه بخوام حاکمیت دموکراتیک کنیم این دعاها میتونن کمک کنن که ما بتونیم همه تصمیم گیری ها رو ببریم روی نظر جمعی.
ببین یه نکته که خودم خیلی به شدت باش مشکل دارم،
خیلی دیسنترال هم نیست دیگه اینه که
نمیشه، دقیقا همین نمیشه، یعنی یه چیزایی رو واقعا دیگه میشه تا یه جایی رو تصمیم گیری رو بسپری دست یه جمعی، ولی بیشتر از اون واقعا یه سری کارا نمیتونی کار باش بکنی. یعنی مثلا اگه باشه یه حکومت یه دولت اینجوری مدیریت بشه، واسه طرفت گفتم
بوروکراسی خیلی زیادی تولید میکنه،
اصلا به غیر از بوروکراسیه، یعنی منظورت اینه که کار انجام نمیشه، آشوب میشه. یعنی قرار با قرار باشه که فرض کن یه کشوری 1 میلیون نفر جمعیت داره، 500,000 600,000 نفرش دزدن، خب میان یه قانونی میذارن که آقا دزدی گناه نیست، دزدی اصلا خوبه، انجام بدید قتل، انجام بدید غارت، انجام بدید، این کاملا برابر با آشوبه.
دزدی
مشکل نداره،
مشکل نداره.
نه من اشتباهی
دارم، اینه من بنا ندارم میبرم. یه نکته میخواستی بگی؟
چی میخواستم بگم؟
سر دو.
آها سر دو. ببین کانسپت قضیه آره دیسنترال و همه بیان نظر بدن و فلان و این حرفا، اما در عمل دیگه خودمونیم دیگه، سیستم کپیتالیزمه، هر کی بیشتر پول داشته باشه توکن بیشتری میخره و در نهایت بیشتر میتونه نظرش رو اعمال کنه.
من یه چیزی داشتم نگاه میکردم، میگفتش که تصمیم بر این که از دعاو استفاده کنیم یا نکنیم و چی رو بگیریم، یعنی رو چی بگیریم.
حالا یه سیستم جالبی که من سمت رای گیری ها شنیده بودم، زیاد ربطی به دعاو ندارم ولی جالب بود گفتم بگمش اینجا، اینجوری که شما مثلا اگه به یه نماینده مجلسی رأی میدی که بره تو مجلس، خب رأی تو میتونی برداری یا بذاری باشه، مثلا میری به آقای ایکسی رأی میدی میره تو مجلس، بعد اون آقای ایکس میره طرفدار یه قانونی میشه که تو خوشت نمیاد، تو شهروند اون کشوری دیگه میتونی از اون قانون خوشت بیاد یا نه، قبول داشته باشی نشه، میگه تو میتونی رأی تو از اون پشت اون نماینده مجلس برداری بری مثلا رأی تو بذاری پشت نماینده مجلس دیگه که هم نظر با توه، و اینجوری میتونی قدرت آره قدرت اون نماینده رو کم و زیاد کنی.
ببین نکتهش همینه که همیشه چند لایه حداقل یا متمرکز یا نیمه متمرکز نیاز داره، بعدش میتونه یه مقداری به سمت غیر متمرکز بره، یعنی این چند لایه هم باز افرادی هن که فرض کن یه مدیر بیاد بگه آقا از این بعد خودتون تصمیم بگیرید که تو شرکت ساعت چند برید بیاید، نمیدونم چاییو نمیدونم چجوری بخورید، تو لیوان کاغذی باشه، لیوان فرضاً سرامیکی باشه، هر چیز دیگه. ولی چند لول، حالا خیلی رفتیم سمت بحث فلسفیه، ولی چند لول از این مدلای دیگر رو میخواد توی ساختارش. کلا اگه برگردیم راجع به بحث خودمون، همین البته توی بحثا فکر کنم گفته شد خیلی چیزا، کلا دعوای به این شکل کار میکنه که همون چیزی که افشین گفت، هر کی بیشتر توکن بتونه بخره و حق رأی بیشتری داره میتونه بیاد یه پروپوزالی رو بذاره، خودش بهش رأی بده، بقیه هم مجاب کنه بهش رأی بدن که اون اتفاق توی پروتکل بیفته. میخواد آپدیت بکنه، فرض کنید که بگه مثلا من میخوام فیو ببرم بالا، من میخوام مثلا فیو بیارم پایین، من میخوام یه اسست یه دارایی جدید رو وارد شبکه بکنم، یا اصلا میخوام پاک بکنم کدا رو، حتی راجع به این موضوع هم میتونه تصمیم گیری بکنه. یا بگه من کل اصلا کدا رو کل بیزینس رو میخوام پاک بکنم، آقا دوست دارم این کار بکنم، کسی که موافقم پولشونو بذارم پاک کنیم تمومشو بره. کلیت ماجرا این بود.
پروف آف استیک ها هم یه بخش شبیه به دعوا هم دیگه.
پروف آف استیک هم شبیه به دعوا.
ما یه جایی یه والتی دیولوب کرده بودیم واسه بنده خدایی روی ترون، بعد چند روز پیش نزد گوهش این فیش خیلی بالا میشه، گفتم که بذار چک کنم، بعد رفتم نگاه کردم که این دوستان از اون موقع مثلا 6 ماه پیشی که من این والت رو دیولوب کردم تا حالا چند تا پروپوزال دادن، هی فی رو بردن بالا، هی بهنه باند انرژی کم کردن، بعد نسبتاش هم عوض کردن، کلا دستشون اصلا کلا دوره هم 7 نفر 10 نفرن پروپوزال میدن اکسپت میکنن فی میره بالا. چیکارش
کنم؟ حتی ما الان من نگاه میکنم شاید یه جورایی تو بیت کوین هم دعوا داشته باشیم، یعنی مثلا اون جایی که صحبت از چین های پارالل میشه
از همین اومده. آره. از همینجا اومده، از خود
بیت کوین. قفلی به پروف آف استیک نداره.
آره. من نگفتم قفل، گفتم شب شباهت.
آره. تو بیت کوین هم داریم دیگه، اونجایی که مثلا بگیم آقا کدوم چین رو ما بپذیریم، یه جورایی داریم رای گیری رو هش ریت میکنیم دیگه.
باز اینم کپیتالیسم. آره دیگه. کی هش ریت بیشتر داره، کسی که دستگاه بیشتر داره، کی دستگاه بیشتر داره، کسی که پول بیشتر داره.
آخه یه نکته شاید هم دیدگاه منه، ولی به نظرم این ثابت شده است که افرادی که اومدن گفتن ما سمت فقرا هستیم، ما میخوایم نشدنیه. واقعیتش اینه که نشدنیه. حالا خیلی وارد موضوع نشیم، یعنی یا سیستم باید بره سمت سیستم کمونیستی یا باید
ولی نکته اینجاست که توی حالا بیت کوین یا هر کوین دیگه هم کسی نگفته بود که آقا این ضد کپیتالیسمه. من حداقل نه تو وایت پیپر، نه تو مثلا حرفای ساتوشی، هیچ جا ندیدم که بگه آقا این ضد کپیتالیسمه. بس ایرادی هم از این جهت وارد نیست، ولی میخوام بگم خب بس ماجرا باز همه چی برمیگرده به سرمایه.
ولی خب نکتهش اینه که به هر اندازه که توان داشته باشی مشارکت بکنی، به همون اندازه هم برداشت میتونی داشته باشی. این چیزیه که به نظرم
حتی اینجا یه شما این نکته گفتی شاید ذهنها رو مثلا جای بد ببره که مثلا نکنه یه روزی بیان تصمیم بگیرن شبکه رو پاک کنن. خب علاقاده این کار رو میکنن، اما نکته هم اینه که اگر یه عده بیان از یه کوینی شبکه بگیرن که تو دو تصمیم شبکه رو پاک کنن، خب دارای خودشون هم بین میره.
آره.
یعنی خودشون هم متضرر میشن، اینجوری نیستش که فقط دستور بدن پاک شه و پاک شه، خودشون هم آسیب میبینن.
نه الزاماً به این معنی نیست که، خوب شد گفتی، ولی الزاماً واقعا به این معنی نیست که انجام بشه، ولی میتونه انجام بشه. یعنی منظورم اینه که در این سطح از رای گیری و نظر جمع بودنه مهمه که میتونن حتی این کار رو هم انجام بدن، ولی الزاماً به این معنی نیست که انجام بدن.
خب
همین بود دیگه، فکر کنم مسئله خاصی هم نداریم. حالا باز راجع به
من میخوام یه گیری بدم،
میخوام صحبت
یه سوال بپرسم.
بپرس.
ببین الان شبکه اتریوم
ما تعلیم میدهیم، ما تبیین نمی کنیم.
آفرین
شما سوال نپرس.
آفرین. چند سالیه که احساس میکنم که بله چند سالی که احساس میکنم یک ماری تو آسیب پرورش دادم به نام آقای افشین خان. کرم بود، من از خون خودم به ایشون غذا نشوندن، فقط داره چپ و راست منو نیش میزنه. آره. عرضم به حضور شما که میخوام یه سوالی فلسفی بپرسم. ببین وقتی که این شبکه اتریوم این قابلیت داره که ان تا کاربرد روش تعریف میشه، نه از پروژه متاورسی تا دیفای تا ان اف تی ها، خب خیلی کارا میشه کرد، یعنی در هر کاری که با کامپیوتر میشه کرد، مثلا شاید اینجا هم بشه این نمونی ازش ساخت. خواهیم باعث میشه هی روز به روز این شبکه ارزشش بالا میره، چون کاربردهای مختلفی داره میگیره، آدمای زیادی دارن میان توش. خب بعد از اون بر چه اتفاقی میفته؟ هر چی کاربرد ها بیشتر میشه این ترانزکشن ها داره بیشتر میشه. ترانزکشن ها که بیشتر میشه یعنی صفحه طولانی تر میشه، یعنی شبکه دچار ازدحام میشه. شبکه دچار ازدحام بشه این سری اپلیکیشن ها که میخوان زودتر کارشون را بیفته مجبورن فی بیشتری بدن، چون ماینر ها بر اساس فی کار میکنن. بعد این توی یه ریسی میفته، فی ها بالاتر میره، فی ها که بالاتر بره این جذابیت شبکه از دست میره، جذابیت از دست بره ارزم به حضور شما، فی میاد پایین، ماینر دیگه علاقه ای نداره به کار کردن. خب اما تا اینجا نشون داده شده که هی فی داره میره بالا و خب یه جوری فیه که داره میره بالا به نظر میرسه که این شبکه، این یعنی این احتمال وجود داره که از اون کاربرد یوتیلیتی توکن اتر کریپتو اتر فاصله بگیریم، مثلا بهش بگیم یه ابزار سرمایه گذاریه. خب چون فقط این کار داره این رشد میکنه، یا به عبارت دیگه اگه هرچی حجم این ترانزکشن ها زیاد شه اون هم قیمتش بره بالا، افراد بیشتر ترغیب میشن که به جای اینکه یه بیزنسی رو راه بندازن بریم اتر بخریم
نگه داریم. خب
و خب اینم یه چالشه ها، یعنی نکته ای که وجود داره مثلا پروژه ها علاقه دارن که قیمت توکنشون بره بالا، اگه یوتیلیتی باشه این به خودشون صدمه میزنه، از حالت یوتیلیتی در میاد. حالا سوال اینجاست که این شبکه هر چی بیشتر معرفی شه انگار داره بیشتر ریشه خودشو میزنه. خب این مشکل فلسفی نداره؟ بعد هر کاری هم که میان بکنن یه اصطلاحی داره، میگن اتریوم داره مثل یه ماشینی که داره حرکت میکنه، بعد یه دی نشستن رو موتورش دارن تعمیرش میکنن. خب یعنی حین حرکت دارن تعمیرش میکنن و شاید مثلا میگم و نیاز باشه این شبکه وایس یه سری چیزای بنیادینش تغییر کنه، دوباره روشنش کنه،
یه نوتیفیکیشن بزنم میگن شبکه آره. در از ساعت 12:04 بامداد در حال
من مثلا ولی دیگه باز میکنی به زودی برمیگردم. من چیزه، یعنی سوال فلسفی میگه آقا این ته داره، یعنی اینقدر میایم روش یوز کیس تعریف میکنیم بعد همیشه هم غرغر میکنیم آقا نمیصرفه، نمیدونم داره فی میره بالا. خب این شبکه یه جایی باید ببره سندن تصمیت های میشه باید ببره.
اونایی که دلار درآمد دارن و خارج از ایران اونام غرغر میکنن. آیا
ببین اگر قرار به غرغر نکنن اصلا پروژه مثلا مثل سولانا شاید اصلا رشد پیدا نمیکنه. خب بالاخره هر کسی یه میلیون دلار هم حقوق میگیره دوست داره به جای 10 دلار یه دلار بده دیگه، نمیتونی بگی مثلا نه من عاشق اینم که 100 دلار فی بده. باز اونم مثلا دوست داره که با فی کمتر. من بحثم فی فعلی نیستش که قابل تحمله، بحثم این رشته. خب یه جایی میرسه، میدونم که یه جایی بالاخره یه داینامیکی داره، خب باز ماینرها هم میان تنظیمش میکنن، اما تا الانش اینجوری نبود. حالا هرچی گذشته
تبدیل به ابزار سرمایه گذاری
آره میشه. ابزار سرمایه گذاری میشه و شبکه از اون یوتیلیشنش به نظرم میتونه خارج بشه و نمیدونم، یعنی واسه هم سواله که این شبکه با این فرمونی که داره میره به نظر یه جایی دیگه میبره، یعنی یه جایی افراد میگن ول کن اصلا. مثلا یه ایرادی که وجود داره الان شما بیا روی شبکه اتریوم یه پروژه ران کن، بازگشت سرمایه چقده اصلا نمیدونی چقده،
نمیشه
چون فیه معلوم نیست قصتش چیه، حتی بازه نوسان فیه هم باز مشخص نیستش. اینا شاید تو بلند مدت جلوی رشد این شبکه رو بگیره، یعنی ملت مثلا برن اون اتر رو نگه دارن و زیاد وارد این فضا نشن. بعد از این جهت من فکر میکنم که احتمالاً به ذهن ساتوشی اینها رسیده و اینقدر شبکه رو قابل تعریف برای یوز کیس های مختلف نکرده. خب همین محدود، همین یه ذره، چون من هر چی یوتیلیشن به این شبکه اضافه کنم ماینرا رو تو ریس میندازم، این مردم رو تو ریس میندازم و هی قیمت فی میره بالا و از اون بر دوباره هی بر میگم یا ولش کن اصلا فایده ای نداره.
ببین من فکر میکنم
چقدر با نظر مثبت من معتقد
ببین من فکر میکنم که ویتالیک و دوستان هم به همین نتیجه رسیدن که بدو افتادن دنبال اتریوم دو و اتریوم دو هم واقعا نزدیکه، چون الان دیونتش بالاست.
آره اون حسابایی که اعلام کردن که 32 اتر بزنید به این مبلغ آره. بزنید همین پر شده کامله.
فاز بیکن چینش بود که میخواست تقسیم بندی بکنه و اینا، حالا اینا باید بعدا صحبت کنیم، اما همین الان آلردی دیونتش بالاست که شما میتونی اسمال کانترکت رو اتریوم دو رو دیونت ببری دیپلوی کنی و ازش استفاده کنی. خب یعنی میخوام بگم که اتریوم دو خیلی نزدیکتر شده نسبت
به نشانه های ظهور
آره. و فکر میکنم احتمالا ایتالیک و دوستانشون هم به همین نتیجه رسیدن و همین ترس رو دارن که دارن سریع این کار رو انجام میدن و جلو میبرن و به شدت هم کار سختیه، خیلی کار سختیه. ببینیم چی میشه. حالا تو قسمت‌های آینده احتمالاً مهمان‌هایی داشته باشیم که راجع به اتریوم 2 صحبت کنن که بگن چی شده چه خبر رو احتمالاً.
البته یواش یواش از سال 2000 الان فکر کنم دیگه 2018 این مثلا از 2018 زره بی ام جلو
بنظرم ای پی رو بگیم
دیگه ای پی میگیم اوراکل رو بگیم دیفای آی سی او
بعد بریم سراغ اتریوم
رو بگیم بعد بریم سراغ اتریوم 2
و بعد یه سوالی هم
من سر یکی از دوستان دعوت کنیم شاید از یکی از دوستان من دعوت کنیم
یه سوالی هم میشه جواب داد اون موقعی که آقا این دوستانی که الان دارن توی شبکه اتر ماین میکنن شبکه اتریوم ماین میکنن همش سوال دارن که بعد از اون اتفاق چی میشه یه جلسه ماینینگش هم بذاریم
بذار
منم میذارم در مورد ماینینگش صحبت کنم اصلا در مورد ماینینگش هم قبل اتر 2 هم بعد اتر 2 صحبت کنیم ببین اصلا
حالا یه نکته جالبی که حالا اضافه کرده فقط الله خارج از بحث تو پرانتز بگم ببین شما قبلا
خیلی پرانتز میذاره
میگولم قبلا
آقا نفری سه تا پرانتز میذاره سه جو پرانتز میذاره نداری من میفروشم پرانتز
قبلا شما خواستی تو اتر ماین کنی تو اتریوم ماین کنی خدا اصلاح کردم شما می‌خواستی تو اتریوم ماین کنی میومد بعد می‌رفتی دستگاه مثلا کارت گرافیک می‌خریدی اسمبل می‌کردی و شروع کردی ماین کردن اما تو اتریوم 2 میگن آقا این شما باید 32 تا اتر دیپوزیت کنی
بله
خب حالا یه سوالی که پیش میاد
تو فاز ترانزیشن ها
آره
یه جایی میشه
که دیگه اصلا تغییر کنه آره
کلا شما اصلا دیگه ماینش نمی‌کنی
سوالی که پیش میاد اینه که 32 تا اتر رو چرا من مثلا کجا میارم 32 تا ندارم خب یه کاربردی که با اسمارت کانترکت میشه تعریف کرد همین کراود فاندینگ واسه ولیدیشنه یعنی شما اسمارت کانترکت
کراود ماینینگ
آره کراود ماینینگ مثلا یکی نیم اتر میذاره کی یه اتر میذاره
چیزی که
هر کی اندازه واسه
چند وقت پیش کلا برداری بود
آره
ولی الان تبدیل به آخ چقدر کلا برداری بشه دوباره روی این
آره و هر کی اندازه وسعش میذاره و ولیدیشن صورت میگیره و بین اینا تقسیم میشه یعنی باز همچین کاربردهایی هم شکلی
گفتی کلاهبرداری من یه چیزی رو هفته پیش از نزدیک دیدم حالا میخوام از اینجا هم بگم که حداقل چند نفری اگه این ساز و کار رو دیدن یه ذره نگران باشن شما هم گوش کنین حربه های عجیبیه یعنی با مردم یه جوری گام به گام میان جلو طرف رو هی تحریک میکنن تحریک میکنن تحریک میکنن و بعض وقتا میگه طرف اصلا حق داشته این کارو بکنه یعنی انقدر تحریکش میکنن
من به همون نتیجه ای رسیدم که شما چند قسمت قبل میگفتی آقا ما باید آگاهی بدیم آگاهی میدیم کاریش نمیشه کرد
آره
وقتی آقا مگه دولت عرضه میکنه اونور ملتم دارن تقاضا میکنن
آقا انجام مثلا میشه. یه چیزی ساده مثل فیشینگ رو مگه دولت ها میتونن جلوشو بگیرن فقط میتونن به مردم بگن آقا HTTPS رو نگاه کن اونجا شاپرک باشه حتما ظاهر رو نگاه کن ایناشو بگن دیگه نمیتونن مثلا فراخوان بزنن که هیچ که حق نداره چون کسی گوش نمیکنه حالا میخوام یه قصه رو برات بگم سعی میکنم سریع هم بگم که میگم اگه مردم کسی که میشنون این ماجرا دیدن بدونن که قصه کلاهبرداری یکی از فامیلای ما وارد یه حالا محیطی شده یه سوشال مدیا یه لینکی براش اومده که ما یه بات تریدی آماده کردیم
این همونی که زنگ زده بود
آره شما میتونید ها
این همونی که زنگ زده بود بعد بررسی میکردیم
آره آره ها کامل برام توضیح داد ما یه بات تریدی داریم که به نیابت از شما ترید میکنه ورودیش 250 دلار به ما بدین این ما توی مثلا بازه چند ماهه اینو میرسونیم به 4000 دلار و وقتی رسید 4000 دلار شما میتونید پولتون رو برداشت کنید خب بنده خدا میگه که من حالا دیدم مثلا 250 دلار خیلی مبلغی نمیشه اونورم به من گفتن 4000 دلار بیشتر تحریک شدم بعد مثلا 100000 دلار هم نگفت که بیشتر باز مثلا مشکوک شم من دادم 250 دلار دادم بعد برای من یه اکانت درست کردن یه پروفایلی گذاشتن یه داشبوردی گذاشتن و وضعیت داراییمو به من نشون میدادن ولی خب عدد بوده دیگه همه چی خب بنده خدا نمیدونسته که ازش بخواد که آقا مثلا دارایی کجاست اگه اینا کریپتو آدرساشو پابلش کنه میگه این عدد مثلا میشه 300 دلار بعد میشد مثلا 280 دلار همینجوری نبض میزد تا رسید به 4000 دلار بعد میگه که خب من خوشحال که شده 4000 دلار بهشون گفتم که بی زحمت تسویه کنید اینا گفتم باشه مشکلی نیست برای اینکه دارایی شما قفلش باز بشه 600 دلار باید بدید خب که من به بنده خدا گفتم خب بهش میگفتی آقا 3400 دلار رو من تسویه کنم خب تو 4000 دلار اونجوری 600 چه بردم خب من اینا به ذهنم نرسید منم گفتم که بعد بهش گفتن که 600 دلار بده اما 4600 دلار برداشت میکنی خواهیم گفته خب چه اشکال داره دیگه حالا ما میدیم برمیده میام هی مردم تحریک میکنن نمیگه 600 دلار فی بده میگه بده خب دارایی باز میشه 4600 تا برد میگه منم 600 دلار دوباره ترانزکشن زدم موجودی منو نوشت 4600 دلار خیالم راحت شد که 4600 دلار بعد گفتم خب اینو بی زحمت
باز شد
بعد قفل دنگ باز شد میگه قفلی گفتن قفلش باز شد. گفتم خب حالا چیکار کنیم؟ گفتن که ما
4000 دلار فی باید.
نه نه حالا میرسیم اونجا. گفتن که آقا 200 دلار یا 250 دلار کار 600 دلار نه حالا یه عددی 200 250 دلار کار 250 دلار کارمزد این رباته بوده که ما بایستی از روی اون 4600 دلاره بر می داشتیم یادمون رفته برداریم. شما بیزن اینم بزن کارمزد ماست دیگه. میگه خب ما هم گفتیم 4600 دلار میخوا آزاد شدی حالا بزن اینم میزنیم. این 250 دلار هم زدیم. بعد به ما گفتن دارای شما کامل آزاده، یه آدرس ولت بدید که برای شما بزنیم. میگه من آدرس ولت دادم، میگن 800 دلار فی شبکه است، اونم بده که ما اینو بزنیم به حساب. خب گفتم حالا اگه بقیه دوستان شبیه به این رو دیدن پرهیز کنن از این کارا. و این بنده خدا واقعا سوالش بود که بزنم 800 دلار یا نزنم.
حالا من با همچین موضوعی پر خوردم سر کوین فوینز. یکی از آشناها خریده بود، بسیار آدم متنفل بود. بعد عرضم به حضور قوم مرض دارین کلمه رو میگید
ثروتمند.
آره این میلیاردها پول گذاشته بود، میلیاردها که تقریبا میتونم بهت بگم یه حدودش 2 میلیارد پول گذاشته بود.
از یک رتیه ها میشه
یه جوری گفت میلیارد ها، گفت الان 50 60 تا 100 تا گذاشته یارو.
بعد 2 میلیارد پول گذاشته بود، اونم کی؟ زمانی که مثلا دلار بوده اولوش 7 8 تومن. خب رسیده بود تا پارسال که من گفت اینا بیا من انقدر دارم بفروش مثلا چیز کنم. بعد رفتم نگاه کردم گفتم آجی این کلوبرداری نمیشه فروش. گفتم خب خودم میدونم
یه جوری بفروش.
گفتم آقا چی کارش کنم؟ خلاصه رفتیم
یکی دیگر پیدا کن سر بدیم تو پاچه.
همین داستان پیش اومد، بهش گفتن که آقا این والتته چه میدونم قفل شده فلان، تو باید به ازای هر یه دونه‌ای که می‌خوای بیاری بیرون مثلا اینقدر تتر بزنی، نمی‌دونم عددش دقیق یادم نیست، 5 تا 8 تا تتر بزنی که اون من بهش گفته دو آقا این کلاهبرداریه همه پولش رو نمی‌خواد بیاره بیرون، به امیدی بود که یه روزی بفروشه. گفتش حالا مثلا 250 تاشو می‌یاریم بیرون شاید یکی به یکی تونستیم بفروش. 250 تا همون تتراش ضرب که می‌کردی یه عددی هولوش 2000 دلار می‌شد. که بهش گفتم آجی 2000 دلار دوباره داری میدی این کلا برداریه؟ میگه باجی اوکیه، من که تا حالا دادم بس حالا 2000 تا میدم شاید درست بود.
آره آدم متأسفانه توی میندازه.
ولی خب اون بنده خدا اینقدر پولدار بود که واسش مهم نبودیم.
ببین الان من یه باتی داشته باشم که روزانه 1% برام سود درست کنه، من این باتو با یه
نمیاد اصلا پادکست
این باتو با 1 دلار شروع کنم، بعد 2 سال به من 1000 خورده دلار میده. خب مثلا اگه با 10000 دلار شروع کنم 10 میلیون دلار به من میده. خب یعنی اون باتر رو اگه شما دوستان دارید ببین 10000 دلار دیگه جمع کنید دیگه، یه خونه یه چیزی بفروشید یه 2 سالم صبر کنید دیگه، لازم نیست تو پیام ببین به ملت بگید 200 دلار بده 100 دلار چات بلد نیستین، یه درصد روزانه بده این قصه حل میشه.
ببین یه اتفاق بعدی هم که افتاده اینه که حالا قبل از این اتفاقات حوزه دیفای و ان اف تی و چیزای دیگه که سودای خیلی گنده هم دیده شد، اصلا میتونم بگم قبل کریپتو این یکی دو سال که مردم هم باز خیلی درگیرش شدن، سود کلاهبرداری سخت‌تر بود. حالا نمیگم فقط تو حوزه کریپتو، تو هر حوزه دیگه ای. این اگه یکی میومد به تو میگفت آقا من مثلا ماهی 500% بهت سود میدم، قطعا بهش شک میکردی. ولی الان یه جوری شده طرف چون شیبانا می رو دیده، نمیدونم توکن ایکس و ایگر گزه دو دیده، یا مثلا پروتکل دیفای که ممکنه تو یه روز مثلا چه میدونم 1000%، 2000%، 5000% به خاطر قفل کردن یه پولی به شما سود داده باشن، چون اینا رو دیده دیگه براش یه ذره رقیق‌تر شده این موضوع، عادی شده. یعنی اگه یکی بیاد بهش بگه من روزی مثلا 200% بهت سود میدم، میگه خب حتما امکان پذیره دیگه، اونم که کریپتو میخواد از من، کریپتو هم که همچین چیزی توش امکان پذیره، واسه ببرم پولمو کارو انجام بدم. یه نکته دیگه هم این که تو ایران خیلی بحث سود و اینا بد جا افتاده. یعنی مثلا تو یه جمع 50 نفره اگه داد بزنی که آقا من یه کاری انجام میدم ماهی 50% سود میدم، همه میگن خب اوکی میتونی دیگه حتما میتونی بدی، ولی همین کارو پاشی بری دبی بکنی میگن آقا این کلا برداره 50 نفره 40 نفرش زمین زمین پلیس بیان همونجا بگیرنت. اصلا منظورم این نیست که ما ایرانی ها اینجوری اونا خارجی ها اونجوری، نه، یه سری از کشورها، حالا نه فقط ایران، یه سری از کشورها چون آموزش توش کم بوده، چون کلا برداری این شکلی توش زیاد بوده، چون کشور جهان سومی بیشتر اقتصاد داغونتر بوده، یا مثلا تو آمریکا سود 2% 3% 5% عالیه،
ملت بیشتر تمام
سود سالیانه 5% 10% عالی حساب میشه، یعنی میگن آقا این سرمایه گذاری تاپ بود، خیلی خوب بود.
بله متاسفانه.
مرسی، فکر کنم دیگه نکته‌ای نداریم. توی اسپاتیفای و کست باکس و شنوتو و اپل پادکست و گوگل پادکست ما رو بشنوید، توی یوتیوب و آپارات هم ببینید و سابسکرایب کنید، لایک هم بکنید که الگوریتم یوتیوب ویدیو ما رو بیاره بالا و بقیه هم بتونن ببینن. ما رو به دوستانتون هم اشتراک بگذارید و بگید که گوش
بدن پادکست ما رو،
خودمون رو اشتراک نذارید.
آره. و حمایت مالی هم اگر از ما خواستیم بکنید که توی سایت jansepodcast.com jan3podcast.com اون آخرش 4 تا آدرس والت هست که میتونید از طریق رمزارزها دونیشناتون رو به ما برسونید. افشین بودم، شاد و خندون باشین و خدافظ.
خدافظ.
خدافظ.